سلام، من مهشید بانو هستم و اومدم با یه وایس دیگه در جادوی سزار در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، امروز به این فکر کردم که خب خیلی وقتا سوال پیش میاد، میگن که مردا باهوشترن یا زنا، و همیشه هم بین علما اختلاف دیگه. مثلا بیشتر بحث اون ارقیت پیش میاد، وقتی به خانوما بگی خانوما هم میگه نه معلومه خانوما باهوشترن، خانوما نمیدونم. الان امروز استوری گذاشته بودم، گفتم که آقایون باهوشترن یا خانوما، مثلا خانوما با کلی هم دلیل میومدن وسط، نه ما خالقیم، ما میتونیم بچه دارشیم، ما نمیدونم فلان، با دلیل های مختلف میگوتن نه خانوما باهوشترن. اما اول اینکه اصلا هوش دستبندی های مختلف داره، شاید خیلی از ما فقط آیکیو رو میشناسیم و فکر میکنیم که بحث آیکیوه. اگه بحث آیکیو مغزی باشه ربطی به جنسیت نداره. بعضی ها با آیکیوهای بالاتر به دنیا میان به خاطر حالا ژنتیک و وراثت و نمیدونم تغذیه‌ای که مادر داشته، تفکری که مادر داشته، اجدادی که از نظر وراثتی هوششون میخواد کد بشه. البته که من یه نکته هم بگم، معمولا والدین بسیار باهوش بچه هاشون میل به متوسط داره هوششون، یعنی این نیست که گارانتی بدیم بگیم مادر خیلی باهوش پدر خیلی آیکیو بالا، مثلا جفتشون شریفی هن دانشگاه شریف میرن، بچه یه میبینی بسیار متوسط میشه. یعنی بحث فقط بحث وراثت نیست، ژنتیک نیست، ولی در کل اگر بخوایم به آیکیو نگاه بکنیم هیچ ربطی به این نداره که زن آیکیو بالاتری داره از نظر جنسیت یا مرد. اما هوش ها دستبندی های مختلفی دارن. ما هوش مغزی داریم، هوش رفتاری و اجتماعی داریم، هوش قلبی داریم. اینا با هم فرق میکنن و هر کسی از هوش خودش داره بهره میگیره. مثلا اون کسی که آیکیو بالایی داره معمولا انجینیر یا پزشک خیلی خوبی میشه و حالا تو رنج حقوق ها و دستمزد های بالا کار میکنه. IQ بالا ها معمولا این شکلی هن. اونهایی که هوش اجتماعی بالایی دارن، مثلا تو بیزینس های کلان میبینی که طرف تو فولاد، تو نفت، تو جاهای مختلف، تو نمیدونم هتل داری، تو چیزای اینطوری خیلی داره کسب درآمد های بالایی میکنه. اونایی که کسب درآمد های خیلی بالا دارن و سرمایه گذارهای بزرگی هستن و صاحب های کسب و کار هستن، اینها IQ بالایی ندارن، اینها EQ بالایی دارن، یعنی هوش هیجانی بسیار بالایی دارن، روابط بین فردی رو بلدن چجوری با آدم ها رفتار کنن. مثالش رو روی آقای کارنگی میزنم. آقای کارنگی یا کارنگی هم بهش میگن، یکی از گنده های فولاد آمریکا بوده و خب یک داستان خیلی جالبی داره. میگه که این اصلا از بچگی هوش هیجانیش بالا بوده، بچه که بوده خیلی فقیر بوده و یه گربه ای داشته، بعد این گربه بچه دار میشه، بعد این انقدر فقیر بوده نمیتونسته به گربه بچه های اون گربه غذا مثلا تامین کنه و بده به دوستاش که تو محله بودن. میگه که من حاضرم مثلا اسم تو رو اسم بچه گربه هم بذارم به شرطی که تو هر روز غذاشو بدی. یعنی اسم هر بچه گربه ای رو طبق اسم اون آدمه میذاشته و اون دوسته اون بچه دیگه میمده بخواد به عشق این که این بچه گربه هم اسم خودشه قضاش رو میداده. خب اینا از در واقع هوش هیجانی میاد. ما یه هوشی هم داریم که الان سالهاست اثبات شده به اسم هوش قلبی یا مغز قلبی هم بهش میگن. میگن دانشمندها اومدن تحقیق کردن، دیدن که روی قلب، سطح قلب یک سری در واقع شیارهایی هست و یک سری نورون هایی هست، این نورون های مغزیه، و میگن حتی چند ثانیه وقتی که آدم ها میخوان فکر بکنن چند ثانیه زودتر قلبشون اون فکر رو میکنه و بعد مغز به مغزشون میرسه. خب این تحقیقات خیلی جالبیه. من اعتقادم برای اینه که خانوم ها هوش قلبی بالاتری دارن، آقایون هوش مغزی بالاتری دارن. چرا این اعتقاد رو دارم؟ واسه اینکه آقایون معمولا در دنیای منطقی و کسب و کار هستن، خانوم ها به خاطر مادر بودنشون و فرهنگ که در کل جامعه نه ایران ها بوده، معمولا خب بحث آوردن کودک، تربیت در واقع اون کودک، یعنی اون چالش ها و چالش های یک مرد در بازار کار رو معمولا خانوم ها خب خیلی کمتر تجربه میکنن. حالا جز سالهای اخیر که خانوم ها هم در عرصه کسب و کار خیلی خوب ورود کردن، برای همین خانم ها هوش در واقع قلبی بالایی دارن، شهود بیشتری دارن، همه چیز رو بر پایه احساسات. انسان میگه حسم خوب بود این کار رو کردم. مثلا به یه خانم میگیم چرا خرید کردی؟ میگه حسم خوب میشه. این هوش قلبیه. ولی مثلا به یه آقا میگیم خرید، مثلا خانومت مثلا الان رفت تو بهش 100 میلیون دادی، رفت 80 میلیون خرید کرد، میگه دیگه همینه دیگه، سرشو کلا گذاشتن، این هوش نداره، این نمیدونه کسب و کار یعنی چی، این نمیدونه پول چجوری به دست میاد. چرا؟ چون اون مرد هوش منطقی داره. تو بازار بوده دو تاش میشه چهار تا منطق بهش حکم فرمایه. برای همین چون داره از مغزش بیشتر کار میکشه و بیشتر بعد بشینه نقشه رو بکشه، استراتژی بریزه که یه پولی در بیاد، منطقش و ذهنش و مغزش یه مقداری بیشتر رشد میکنه. برای همین معمولا آقایون مینالن، میگن که به خانوماشون میگن که مثلا تو میری تو بازار سرتو کلا میزنن، یا مثلا تو بلد نیستی، ساده ای. برعکسش هم خانوما مینالن، مثلا میگن که این همش منطقه، همش مینالن، میگن این شوهر ما، این پارتنر ما اصلا احساس نداره انگار. چرا؟ پس این نتیجه رو میتونیم بگیریم که خانم ها هوش قلبی بالایی دارن، آقایون هوش مغزی بالاتری دارن، به خاطر کار کردی که ما داریم، یعنی استفاده بیشتری ما از قلب میکنیم، آقایون از مغز میکنن و ما دلیم. به خاطر همینه که ما خانم ها نهایتا اون تصمیم احساسیه رو میگیریم. این وسط یه بحثی پیش میاد به اسم تعادل. توی فنگشوی ما یه بحثی داشتیم به اسم تایچی، یه دایره‌ای بود که خیلی هم علامت معروفه، یه دایره‌ایه که دو نیم میشه، نصفش مشکیه نصفش سفیده، به اون میگن تعادل. توی زندگی تعادل همه جور داره خودشو نشون میده، مثلا شب روز، یعنی هر چیزی نیمه اون طرفیش هم داره و این دوتا نیمه همدیگر رو کامل میکنن. شب وقتی هست ما معنی روز رو میفهمیم، غم وقتی هست معنی شادی رو میفهمیم، منطق وقتی هست معنی احساس رو میفهمیم. شاید یکی از دلایلی که نسل آدمیزاد، نسل بشر همیشه دوست داشته که جنس مخالفش رو کنارش داشته باشه به خاطر این بوده که تعادل بین قلب و مغز ایجاد بشه، یعنی منطقیه کنار احساسیه قرار بگیره و اینها به تعادل برسن با هم دیگه. الان که پیش میریم و خانوم ها هم دارن منطقی میشن تو کسب و کار میان، حالا تو ایران به مرور داره این اتفاق میفته ولی در کشورهای پیشرفته خب خیلی جلوترن تو این زمینه، آمار ازدواج و زاد و ولد داره کم میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه جفتشون کاملن، یعنی میبینی مرده داره تو کشور خارجی از شهود حرف میزنه، مدیتیشن میکنه، قبول داره این مسائل رو، خانومه از کسب و کار داره حرف میزنه، از بیزینس داره حرف میزنه، استراتژی میریزه، به موقعش احساسیه، به موقع منطقیه، واسه همه هم نقشه میکشه. این میبینی که در یک آدمی در کشور پیشرفته‌تر تعادل در خودش ایجاد شده، یعنی نیازی نداره که برای متعادل شدن یک آدمی رو کنارش داشته باشه. اومدم توی استوریا گفتم که به نظرتون عشق به جنس مخالف چه معنی داره؟ یهو توی رستوران بودیم به ذهنم رسید. نشسته بودم یه آلاچیقی بیرون رستوران بود. ما رفتیم دیروز یه خریدی بکنیم، تو شمال بودیم. بعد یه خرید وسایل خونه. دیدم چه جالب، این آلاچیقه مثلا یه میزی داره، رو میزم جای مثلا شعله آتیشه. شعله آتیشش روشن بود. اون شعله آتیشه منو به خودش جذب کرد. به بچه‌ها گفتم که بریم اینجا بشینیم یه چایی بخوریم. همینجوری به شعله آتیش که نگاه می‌کردم اومد تو ذهنم که آیا عشق‌هایی که ما تجربه می‌کنیم واقعاً عشقه یا نه. همینجوری تو فکرم رفتم گفتم یه وایس واسهتون بگیرم. ما آدم ها خیلی وقتا خودمون رو فراموش میکنیم. توی ایران دو دسته ازدواج داریم، یا دو دسته، آره دیگه ازدواج بگم بهتره، دو دسته ازدواج داریم. یه دسته ازدواج ها اجباریه، یعنی فرهنگ اون مثلا خانواده این شکلی، آقا تو باید الان بری زن بگیری، تو الان باید شوهر کنی، اصلا عشقی در کار نیست. یک ازدواج فوق العاده منطقی پیش میاد، معمولا ازدواج منطقی راحت تر دوام داره، چون که دو طرف که عاشقانه نرفتن جلو، میرن یه قراردادیه، یک رسمیتیه، واسه تولید مثله، واسه اینه که تعادل، همون تعادل تایچی ایجاد بشه و اینطوری. یک ازدواج داریم با عشق، بر مبنای عشق. تو میری قدرت انتخاب داری، خانواده خورده فرهنگش بالاتره، اجباری درش نیست که ازدواج بکنی. چون من انواع اقسام خانم ها رو خب تو دوره هم دیدم دیگه، مثلا یه خانم میاد میگه خانم رئیسی من از 14 سالگی منو به زور شوهر دادن، یا اصلا فرهنگ خانواده‌ام بود بعد ازدواج میکردم. اینقدر من از این خانم‌ها دیدم 14 سالگی، 15 سالگی، 13 سالگی، 16 سالگی ازدواج کردن. خانم خودش الان مثلا 37 سالش، اوج جذابیتش و زنونگیش و زیباییش میبینی که یه دختره مثلا 18 ساله داره، 20 ساله داره، پسر 20 ساله داره. چرا؟ چون فرهنگ خانواده‌اش اینطوری بوده که باید زود ازدواج کنه. یه سری هم هستن که نه، خودشون میتونن انتخاب بکنن، خودشون میتونن معاشرت کنن، خانواده تشویقشون میکنه دانشگاه برین، آدم‌ها رو ببینین، معاشرت بکنین، انتخاب بکنین. اینجور انتخاب ها معمولا عشقهای سوزانی هم داره. مثلا خب هر کسی طرف نمیره انتخاب کنه، یه رو یکی گیر میکنه. برای خیلی یادمون هم پیش اومده که یه رو یه فرد خاصی گیر میکنیم. یکی از دلایلی که ما روی آدمی گیر میکنیم اینه که اون آدم یه سری از تله های درونی من و تو رو داره که اون تله باید حل بشه و ما فکر میکنیم که عاشق شدیم. ما عاشق بودی از خودمون شدیم که در اون فرد داریم میبینیمش، بودی که شاید سرکوبش کردیم و داره تو اون فرد تجلی میکنه. مثال میزنم، من آدم شجاعی نیستم، آدم محافظه کاریم. خب مثال من نوعی منظورمه، میرم یهو عاشق یه فرد جسور میشم، بعد نمیدونم به خاطر جسارتش ها یهو خیلی خوشم میاد و وقتی باش ازدواج میکنم میبینم که همون جسور بودنش دیگه جذاب نیست. میذارم اون جسور بودن پای جسارت و توهین و میگم که نه دیگه من برام جذابیت نداره. این همون تله خودمه. اینقدر تو زندگی از شجاع بودن فرار کردم که اون بود وقاحت و جسارت یک آدم منو میتونه جذب بکنه و بعد میرم میبینم که ای دل غافل چه تصمیمی بود گرفتم. یا مثال های مختلف، تو هر کسی تله ها متفاوته و سرکوب ها متفاوته. اما وقتی که عاشق میشه بعد میره و میبینه که همون بودهایی که دوست داشته الان دیگه دوست نداره. من یادمه که پدر من خیلی آدم ریلکسیان، حالا مثلا منم خیلی از نزدیک میبینم، میگم خانم رئیسی خیلی آرامش داری. شاید یکی از دلایلش پدرم. پدر من خیلی آدم آرومیه، خیلی ریلکس، همیشه هم مدیر بوده توی شرکت‌های دولتی و این مدیریت دیگه کم کم خب اینا رو یه شخصیتی کرده که هر چیزی نه ناراحتش بکنه نه خوشحالش بکنه. همیشه تعادل هیجانی داشتش از زمانی که من یادم، حتی مادرش هم که فوت کرد، من فکر کنم اون موقع 7 سالم بود 8 سالم بود، توی کرج خونه ویلای داشتیم، یادم پدرم منو برد بالا، گفت تو طبقه بالا باش. من فهمیده بودم با همون سنم که یه اتفاقی داره میفته، ولی اشکشو ندیدم، حال بعدیشو ندیدم ممکن، ولی اگه مثلا این اتفاق واسه مادرم میافتاد همونجا شیون و زاری و گریه و جیغ و داد اتفاق بیفته. ولی همیشه این تعادل توش بود به خاطر این مدیر بودنش و پخته بودنش. بعد من و پدرم 40 سال اختلاف سنی داشتیم، من بچه آخر بودم. خب پختگی پدرم از زمانی که من اومدم خب خیلی بیشتر شد تا زمانی که مثلا خواهرم بوده باشه. همیشه من گفتم بابا چرا رانندگی میکنی؟ مثلا این ماشین رد میشه گاز نمیدی این ماشین رو بگیری، یا ماشین چرا بوق میزنه را میدی را نده، خودت بیشتر گاز بده که ماشین نتونه جلو بزنه. همیشه اون بود هیجانی که من دوست داشتم اون پدر ساپورت نمیکرد. همسر سابق من بسیار هیجانی بود، یعنی برخلاف پدر من، یکی میخواست جلو بزنه این یکی گاز میداد، اون یکی گاز میداد، این بوق میزد، اون بوق میزد. اوایل من خیلی از این بحث خوشم اومد، ناخودآگاه بود این داستان و فکر میکردم چقدر خفن، مثلا دقیقا نقطه مقابل پدرمه. و بعد که رفتم تو زندگی فهمیدم که یه تله بوده از من که همچین چیزی رو خوشم اومده. و دیگه تو زندگی که بودی من دیگه دوست نداشتم، همیشه تذکر میدادم که در شأن ما نیست که با ماشین بغلی کل کل کنیم، در شأن ما نیست اگه اون گاز میده ما هم گاز بدیم. برای همین ما طبق تله هامون آدم ها رو انتخاب میکنیم. اگر قدرت انتخاب داشته باشیم و عاشق بخوایم بشیم، عاشق بودهایی از خودمون میشیم که نتونستیم زندگی کنیم، که نداشتیم، که انکارش کردیم، که سرکوبش کردیم. و اگر تله هامون حل بشه، اگر به تعادل برسیم، دیگه اون عشق سوزانه اتفاق نمیفته. یعنی اگه تو تجربه عشق سوزان با جنس مخالف رو داشته باشی، یعنی هنوز اون تعادل انرژی در بدن خودت ایجاد نشده، در ذهن و قلب خودت ایجاد نشده. که به نظر من مدیتیشن میتونه خیلی این تعادل رو ایجاد بکنه. یعنی تو با مدیتیشن کردن توی پروسه 4 ماه تا 6 ماه تبدیل به یه فرد جدیدی میشه که اصلا خودتو نمیشناسی. چرا انقدر کمک میکنه؟ چون توجه به خودت رو باز میکنه. نکته مهم اینجاست، با دقت گوش کن. ببین، تو وقتی با یک فردی با یک جنس مخالف. خیلی دارم تاکید میکنم که بتونن یه دوست، منظورم دوست نیستا، منظورم یک عشق جنس مخالفیه. وقتی عاشق یک فردی میشی که جنس مخالفه، داری بهش تمرکز میدی، توجه میکنی، دوست داری ساعتهای زیادی رو باهاش بگذرانی، شام برین بیرون، مسافرت برین، تنها باشین با هم، شمعی روشن کنین، کتابی بخونین، نمیدونم موسیقی گوش بکنین. اینها چیزیه که تو از عشق به یک جنس مخالف میگیری. یعنی وقتی عاشق کسی باشی، حاضری که حتی اگه آدم برونگرایی هم باشی که همش تو جمعی، میگی من با این یه نفر دوست دارم ساعتها مثلا لب ساحل قدم بزنم، با این یه نفر حاضرم ساعتها تو خونه تنها باشم، با این یه نفر آدم حاضرم ساعتها صحبت بکنم و یا ساعتها نوازش بگیرم. این ساعتهایی که تو با یک نفر آدم حاضری تنها باشی، همون ساعتهایی که به خودت مدیونی و بدهکار، همون ساعتهایی که باید در سکوت به درونت بری و به خودت توجه بکنی، همون ساعتهایی که باید مراقبه و مدیتیشن بکنی، همون بدهکاری تو به خودته، همون کمبود توجه های تو به خودته، که وقتی توجه تو روزی یک روب فقط به خودت باشه، یعنی عشق به خود شروع بشه با مراقبه و ببین مدیتیشن و مراقبه، یعنی باید عاشق خودت باشی. اگر نمی کنی این کارو، برای چی باید این کار بکنی؟ آدم ها از خودشون فرار میکنن، آدم ها از خودشون متنفرن، آدم ها حتی حاضر نیستن یک روب به خودشون تنها بشن، آدم ها از تنهاییشون میترسن. دوست من، اگر بتونی کم کم به این رشد برسی که روزی 5 دقیقه بعد میشه، بعد مثلا هفته بعد میشه 10 دقیقه، هفته بعدش میشه 20 دقیقه، هفته بعدش میشه مثلا نیم ساعت با خود تنها باشی، بهت قول میدم که اون توجه و تمرکزی که به خودت بدهکار بودی و به خودت پس بدی، طوری عاشق خودت میشی، طوری آرامش میگیری، طوری به خواسته ها و رویاهات میرسی که همه انگوش بده هم بمونن. چی شد؟ چرا تو باید عشق رو از کس دیگه گدایی بکنی؟ من خیلی توی خانوم ها آقایون میبینم فرقی نمیکنه. یه زمانی خودم هم گدای محبت و عشق بودم. یه زمانی خودم هم به همسر سابقم گفتم، او سالها پیش مثلا گفتم تو واسه هر کاری وقت داری جز من. تو باشگاه تو باید بری، نمیدونم رستوران تو باید بری، همه کارتو بکنی، تازه اگر وقتی بمونه من باشم. چون این چیزا رو منم بلد نبودم و فکر میکردم خب عرف دیگه، این شکلیه دیگه. بعد که کم کم یاد گرفتم خلوت گزینی یعنی چی، وقتی یاد گرفتم به خودت توجه کردن یعنی چی، وقتی فهمیدم مراقبه و مدیتیشن یعنی چی، اینقدر ساعت‌های تنهایی من واسم گرون شد و ارزشمند شد که الان مثلا دوستام هم بهم میگم، مثلا میگن مهشید از ایناست که تو تنهایی بهش خوش میگذره و قشنگترین ساعت‌های زندگی من روزهاییه که مثلا من 3 شنبه تعطیلم، روزهاییه که من با خودم خلوت میکنم، تنهام. و اون تنهایی یعنی همون عشق به خود. تو وقتی عاشق یک کسی میشی، عاشق بودهای پنهان خودت شدی تو اون فرد. به این فکر کن چرا این همه آدم بیان تو زندگی، این همه مثلا جنس مخالف رو دیت میکنی، نمیدونم سر کار میری و جنس مخالف میبینی، دانشگاه میری جنس مخالفتو میبینی، بیرون میری جنس مخالف، یهو روی یه نفر قفل میشی، چون اون یه نفر بودهایی از تو رو داره که تو رو یاد خودت میندازه. یعنی تو نگاش میکنی، احساس میکنی زندگی نکرده جلوت وایساده. بعد چون به خودت توجه نمیکنی، چون به خودت خلوت نمیکنی، دوست داری به اون خلوت کنی و اون توجهایی که به اون فرد میخوای بدی، همون توجهایی که به خودت بدهکاری. من توصیه‌ام واقعا اینه که اگر مجردین، خودتون رو به تعادل برسونین و بعد به ازدواج فکر کنین. اگر ما فقط طبق تله هامون، کاستی ها و کمبود هامون میریم سراغ انتخاب کردن هامون، و این قشنگ نیست، ضربه های بزرگی میزنه. اما وقتی که من بتونم خودم رو متعادل کنم، یعنی اون پیاده راه رفتن رو خودم برم دم ساحل قدم بزنم، اون چند ساعت تو خونه نشستن رو خودم تنهایی با خودم بشینم، یه شمعی روشن کنم، یه عودی روشن کنم، یه کتابی دستم بگیرم، اصلا کتاب بذارم کنار، فقط همینجوری به صدای سکوت خونم گوش بکنم، اون تنهایی نابی که باید با خودت تجربه کنی باید تجربه کنی، و بعدش متوجه میشی که عشق به خودت، توجه به خودت، تمرکز به خودت چقدر تو رو محبوب میکنی پیش دیگران، چقدر دیگران دوستان که باهات با تو تنها باشن، باهات وقت بگذارن. چرا؟ چون تو در درجه اول داری به خودت تمرکز میکنی، توجه میکنی. تا زمانی که من خودم به خودم توجه نکنم، هیچ وقت نباید توقع داشته باشم که دیگران این توجه و تمرکز رو به من نوعی داشته باشن. و این دستاوردی بود که من از نگاه کردم به شعله‌های آتش گرفتم. خیلی فکر کردم، چون میدونم که یکی از بزرگترین معضل‌های بشر همین عشق جنس مخالفه و دوست دارن، آدم رو دوست دارن جنس مخالف رو تجربه کنن، عاشقی کنن. بعد تو زرمساله قدیمی ایرانی داریم، مثلا میگن عاشقی سوزی داره 45 روزی داره، نمیدونم عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. اینها زرمساله که از قدیم بوده، زرمساله هم جای فکر داره، یعنی الکی در نمیان. چرا میگن عاشقی سوزی داره 45 روزی داره؟ واسه اینکه وقتی تو وارد میشی و تمرکز میکنی به طرف، بودهایی رو میبینی که خودت زندگیشون نکردی، به جای اینکه تازه خوشحال بشی کم کم زده میشی، کم کم عشق تبدیل به تنفر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون بودها رو دوست نداری، اون بودها رو نمیخوای داشته باشی. تو فقط تو عاشقی میخوای یاد بگیری عاشق خودت باشی. یعنی ما از عشق به جنس مخالف میخوایم برسیم به عشق به خودمون و از عشق به خودمون میخوایم برسیم به عشق به خدا. همین، این کل پروسه تکامل و رشدمونه. حتی نگاه کن تو پروسه مادر شدن پدر شدن، میگن آقا حواست هست تو فقط دریچه ورودی، یا این روح میاد توی جسمی، این جسم از طریق رحم تو رشد میکنه، میخواد وارد دنیا شه و تو فقط یه پورتالی، یه دریچه ورودی. دیگه خیلی نباید دخالت کنی تو زندگی اون بچه ها. مثلا توی جهان اول نگاه کنی، بچه‌هاشون از 18 سالگی میذارن دم در، حالا اگزاجر میگم، ولی از 18 سالگی واقعا دیگه فرهنگی نیست. مثلا میگن خب دیگه پاشو برو دیگه، من نمیدونم میخوای چیکار کنی، پانسیون میخوای بگیری، خونه میخوای بگیری و مستقل بشی. چرا این حرفو میذارم؟ واسه اینکه یاد گرفتن که مالکیت معنی نداره و باید همه چی مستقل باشه، بچه مستقل باشه، همسر مستقل باشه. و این مالکیت طلبی تو جهان سوم خب خیلی زیاده دیگه، هم تو ملک میبینیم، هم تو ماشین میبینیم، هم تو عشق میبینیم. مثلا میبینیم مرد مثلا میاد میگه تو مال منی، مال من مثلا مگه طرف زن تو ملکه، مثلا زمینه، سند خورده؟ نه، بحث مالکیت طلبی تو ایران خب خیلی شدیده. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز اون رشد فرهنگی شکل نگرفته که آدم ها یاد بگیرن که هیچکی مال هیچکی نیست. حتی این زمینی هم که الان شیش دنگش به اسمت خورده، خدا اینا که پس فردا پاشی زنده نباشی دیگه اونم مال تو نیست، نمیتونی بخواید ببریش. مالکیت معنی نداره، هویت معنی داره. یعنی من از مالکیت خودم رو تبدیل کنم به اینکه آدمی باشم هویت ساز، یعنی بدونم که آقا این ازدواج یک هویتی میخواد بهم بده، نمیخواد مالکیت. به سند قباله ازدواجت خورد دیگه مالک شدم. نه، اینطوری نیست، هویتی میخوایم به هم بدیم. مادر شدم دیگه مالکتم، الان من مادرتم، حق آب و گل دارم، شیرم و حلالت نمی کنم، حرف منو گوش. این میشه مالکیت، این اشتباهه. من میخوام هویت بدم فرزندم. پس میخوام بهت بگم، حالا نمیم اصلا بحث مالکیت، بحث خیلی مفصلی که من یه دفعه براجش باهاتون صحبت بکنم. من فقط اومدم بگم عشق به جنس مخالف داره به تو یه آلارم میده، به خودت توجه کن. میدونم ساعتهایی که جادوی سزار رو پلی میکنی و با من هستی ساعتهای قشنگیه واسه، چون حرفایی رو میزنم که یه کمی قلقلکت میده، تکونت میده که برگردی به درونت، رجوع کنی به خیلی چیزهایی که شاید ازش فرار کردی یا اصلا بهت نگفتن شاید. ولی حرفا اگر به دلت میشینه، بدون حرفایی که شهودت داره میپذیره، مغز قلبت داره میپذیره و باید بهش فکر بکنی. کمی به خودت تنها باش، کمی به خودت توجه کن، اون وقت ببین که همون آدم هایی که قدیم تو دنبالشون بودی، تو عشق و گدایی میکردی ازشون، اونها دوست دارن، مشتاقن که باهات زمان بذارن. اون وقت تو دیگه انتخاب میکنی، چون تو از سر تنهایی نمیری، چون تو از سر این نمیری که بخوای فقط یک احتیاجی رو برطرف کنی. مثلا من محتاجم تو باش، نه دیگه، محتاج احتیاجی وجود نداره، چون تو خودت رو دریافتی، چون تو خودت تمرکز و توجه به خودت رو یاد گرفتی، احترام به خودت رو یاد گرفتی، عشق به خودت رو یاد گرفتی، دیگه الان نیازی نداری از کسی گدایی کنی چیزی رو. مثلا یه خانم استرس داره میگه شوهر من بهم خیانت نکنه. اگر تو اینقدر خودت رو در دایره لیاقت ببینی و خودت رو خوب ببینی، اولا که از دایره مالکیت خودت رو خارج کنی، میگی نه من مالک اون مردم، نه اون مرد مالک منه. حالا میگم مالکیت من مفصل صحبت خواهم کرد راجبش. و بعد بیای تو مرحله بعدی بگی من انقدر خوبم که چه خیانت بکنه چه نکنه، در خوب بودن من هیچ اثری نمیذاره، دیگه ناراحت نمیشی. ولی اگر، یعنی تو اگر خودت رو یک الماس ببینی، خب بگی من الماسم، تو دست هر کسی بیفتم این الماسه ذاتش تغییر نمیکنه، من یک الماس یا برلیان گرونم. حالا این انگشتر میخواد دست این باشه، پس فردا لیاقت نشه دست کسی دیگه میره. من ولی الماسم، من دست هر کسی برم به اون فرد قیمت میدم. اون اینجوری اگه فکر بکنی که اصلا از خیانت نه ناراحت میشی، نه فوبیات میشه، نه ترست میشه، چون میگی من خوبم. حالا اگه این کارو بکنه حتما لیاقت منو نداره، اصلا فکر نمیکنه دیگه اصلا به پروسه خیانت، متوجهی؟ ولی اگر آدمی هستی که خودت رو دوست نداری، به خودت توجه نمیکنی، تمرکز نمیکنی، به خودت احترام نمیذاری، خودت رو واقعا مثل یه ملکی چیزی میبینی، مثلا فکر میکنی واقعا یه زمینی هستی که شیشتونگ قباله خورده به اسم طرف، باید اون لحظه بترسی. تازه ملکه هم نمیترسه، ملکه هم میگه خب من یه ملک با ارزشم، حالا الان شیشتونگم به اسم اینه، به اسم این آدمه، خب دارم به سرمایش اضافه میکنم. اگر از دایره لیاقت مالی خارج بشه، نتونه منو نگه داره، بدهی بالا بیاره، من دوباره شیشتونگم میخوره به اسم یکی دیگه، دوباره اون یکی آدم رو پول دارش میکنم. ببین ملکه هم اینطوری فکر میکنه. پس من و توی خانوم، من و توی انسان نباید خوب بودن و هویتمون رو از مالکیت طلبی انسانی بگیریم. من الان مالک تو هم تو بحث عاطفی، من الان مالک تو هم تو بحث نمیدونم والدینی، اصلا این فکرها واسه جهان سومه. اگه کم کم بتونیم از این فکرها خارج بشیم و اون تمرکز و توجه رو به هستی درونی خودمون ببریم، خب خیلی اتفاقای خوب میفته. ببین زغال تحت فشار میشه الماس، الماس چند سال طول میکشه ولی الماس الماس دیگه، سرش جنگ تو دنیا. الماس دست هر کسی به تو طرف خوشبخت میشه و پولدار میشه، شکی توش نیست. یه قیرات برلیان تو داشته باشی، یک قیرات داشته باشی کم نیست. مثلا فکر کنم الان مثلا حالا بسیاری برلیانش داره، از مثلا 300 میلیون شروع میشه تا برو بالا، هر چقدر اون برلیان تمیزتر باشه. حالا ببین یه دونه زغاله، زغالی که الان کبابش میکنم، که مثلا سرخش میکنن که باش کباب درست کنن، یا مثلا سر قلیون میذارن، زغال پودر میشه میریزه دیگه، درسته؟ اون که اصلا ارزشی نداره. ولی اون زغالی که تحت فشار دوام میاره میشه برلیان، میشه الماس، میشه جواهر. اون برلیانه همه لهلهش رو میزنن که داشته باشنش، چون میدونن یه تیکه گنده برلیان چند نسلشون رو ساپورت میکنه. یه تیکه مثلا فرض کن یه تیکه زغال مثلا تصور کن یه مکعبیه، اون بشه برلیان، این دیگه تا 10 نسل تو ساپورته اگه بخوای یه همچین تیکه گنده برلیان داشته باشی، الماس داشته باشی. حالا تو خودتو چی میبینی؟ تو خودتو اون زغال سر قلیون میبینی؟ یا اون برلیانه میبینی که همه میذارنش تو گاف صندوق رو سرش میذارن حلوا حلوا میکنن؟ اگه میخوای اون برلیانه بشی، باید توجه و تمرکز به خودتو شروع بکنی و مدیتیشن و مراقبه اصل این داستانه. باید کم کم بری راجعش مطالعه کنی، بخونی، انجامش بدی. من الان دیگه فکر کنم نزدیک چند ماه هست، الان تو سال 402 دارم وایس با صد ضبط میکنم، چند ماهی هست که میگم، یه 7-8 ماهی هست که بحث مدیتیشن رو آوردم تو تمام دوره ها. میگم خب باید مدیتیشن کنی. مدیتیشن کردنه درست کم کم از یه زغالی که ممکنه پودر بشی تبدیل میکنه به یه الماسی که ببین با الماس شیشه ها و نمیدونم آینه ها رو میبرن، یعنی اصلا الماس کسی نمیتونه بشکونه به این راحتی. تو دستگاه برو سرچ کن، میذارن مثلا نوک یه مثلا دستگاه لیزر میبینی الماس گذاشتن. و میخوام اینو بهت بگم، ولی زغاله که این خبرا نیستش که. زغال یا میره سر یه مدادی قرار میگه باشه چیزی بنویسی، تازه اونم پاک میشه با پاک کن، یا دیگه تازه خوب بودن، خوبترین حالتشو دارم بهت میگم، یا نمیدونم قبلا سوخته لوکوموتیو و امثال اینو زغال میریختن، الانم که دیگه سر قلیون رو اجاقی که مثلا میخوان کبابی سرخ کبابی درست کنن و بعدش هم پودر میشه تمام میشه میره پیکاش. تو انتخاب کن کدوم باشی، مسیرت هم بهت گفتم، التماس اینو اونو بکنی پودر میشه میریزی کنار. ولی اگه رو خودت کار بکنی تبدیل به الماس میشه. امیدوارم که این وایس رو دوست داشته باشی. در آخر چند تا خواهش بکنم ازت، اگر این وایس رو دوست داشتی حتما واسه 10 نفر از دوستات بفرست. وایس جادوساز رایگان هست، ولی یک دین داره، دینش هم همینه که بهت گفتم، واسه 10 نفر رو بفرست. اگه میخوای این رایگانه بهت مزه کنه و در درونت بشینه، این خواهش من از توئه که این کارو انجام بدی. و خواهش بعدیم اینه که اینم دوباره دینیه به گردن تو در رابطه با من، چون داری وایس منو گوش میکنی، این که شبیه 10 صفحه کتاب بخونی. بسیار تاکید دارم که ذهنت وقتی باز بشه، تفکرت که عوض بشه، زندگیت عوض میشه و این فقط هدیه کتاب میتونه بهت بده. و کتابایی که من معرفی میکنم خیلی میتونه برات مفید باشه. الان من دوباره یه کتاب دیگه تو همین جایی که هستم، کتاب زیاد دارم، یه عکس براتون میذارم، حتما کتاب رو تهیه کنین بخونین. و این شبیه 10 صفحه اصلا برات باشه دیگه یک تعهد، آقا تا در شرایطی من کارم کنم. نکته بعدی هم بهت بگم، من خب هالیدی یعنی روز عبادت، زمانی که فورد اومد و کارخونه ماشین رو تو آمریکا زد، تعطیلاتی وجود نداشت. بعد اومدید راندمان این کارگراش پایینه، اومد هالیدی رو اختراع کرد، گفت آقا یه روز تو هفته کار نکنین، برین عبادت کنین، برین کلیسا. و دیگه از اون موقع مثلا اون بحث هالیدی و تعطیلات مد شد. من اعتقادم بر اینه که از 7 روز هفته 1 روز استراحت کردن خیلی سنگینه، یعنی همون یعنی استراحت کارگری میشه. ولی اگه یک مدیر کارآفرین و یک آدم نابغه اقتصادی، نابغه کاری بخواد استراحت بکنه، به نظر من 2 روز تو این 7 روز نیاز داره که استراحت کنه. من خودم به شخصه سه شنبه ها و جمعه ها رو انتخاب کردم، یعنی سه شنبه ها هم استراحت میکنم. استراحت یعنی چی؟ استراحت با تفریح فرق میکنه. خیلی ها تو جمعه هاشون میرن اینقدر خوشون خسته میکنن که شنبه باید جنازه شون رو بکشن سر کار. ولی ما اعتقادمون برای اینه که استراحت کردن یعنی این که ریلکس میکنیم. مثلا من سه شنبه خیلی وقتا تو خونم پا میشم، واسه خودم یه اودی روشن میکنم، میچرخم تو خونه، بعد نمیدونم یه اسماج روشن میکنم، یکم راه میرم چون اینا خوب پاکسازی میکنه محیطو، و بعد دوباره باز میام جکوزی رو پر میکنم، یه 2 ساعت میرم مثلا تو جکوزی، یه 1/2 ساعت میرم، 2 ساعت بستگی داره. بعد مثلا یه وقت ماساژ میگیرم، میرم یه ماساژ میگیرم، میام. خیلی هم دیگه گوشی رو چک نمی کنم. مثلا وقتی میگم آقا من استراحتم، استراحت مگر خیلی شرایطمون اورژانسی باشه با میخوام خطی چیزی چک کنم. و حتی چند روز پیشم تصمیم گرفتم که دفترم هم پرسنل رو هم سه شنبه تعطیل کنم، آزمایشی ببینم چه جوری میشه، آیا تو راندمانشون تاثیر خوب میذاره یا نمیذاره. گفتم اگر بهشون گفتم گفتم یه مومن تعطیلتون کنم ببینم راندمانتون بالاتر میره، این پروسه ادامه پیدا میکنه، اگر نه که برمیگردین به روال سابقتون. و میخوام بهت بگم که تو هم این پروسه رو بذار، سه شنبه ها رو واسه پاکسازیت بذار، کار نکن و بشین تو خونه کتاب بخون، نمیدونم اگر پولشو داری برو مثلا ماساژ، استخر. من خیلی وقتا میرم استخر تو جکوزی و میرم مثلا 1/2 ساعت 3 رو به نشستم دارم فکر میکنم. اینها خیلی تو مسیر باز شدن ذهنت کمکت میکنه. و تو اون یه روز اصلا منظورم از استراحت نیست که برو دوستاتو ببین، نمیدونم برو نمیدونم شهر بازی، برو نمیدونم سینما، اینا خستت میکنه. با خودت تنها باش، خلوت کن و ببین چقدر راندمانت بعد از این بالا میره. اینم خواهش سومم که جدیداً یاد گرفتم، خودم الان چند ماه دارم استفاده میکنم، خیلی دارم لذت میبرم. شنبه که کارو شروع میکنم هیجان دارم، یک شنبه که یه خورده میام خسته بشم به خودم میگم ببین سه شنبه تعطیلیا، و دوباره یک شنبه دوشنبه با یه انرژی مضاعفی کار میکنم، سه شنبه استراحت میکنم، چهارشنبه که دوباره میام کار کنم میگم خب دیگه چهارشنبه پنجشنبه، پس خیلی مفید کار کن که جمعه تعطیلی، و میبینی خیلی قشنگ این پروسه پیش میره. این خواهشام اینه که اینطوری باشه. و آخرین خواهشو بکنم ازتون این که بچا تایمری کار کنین، تو رو خدا خیلی هدر رفته، زمانتون کم میشه. مثلا میخوای آشپزی کنی، بگو من میخوام امروز با خودم چالش بذارم، همیشه 1 ساعته آشپزی میکنم، الان 20 دقیقه گوشیمو میذارم رو تایمر کوک میکنم، 20 دقیقه میخوام خورش تو بار بذارم، برنجمو درست کنم، میخوام خونمو جمع کنم. همیشه مثلا جمع کردن و جارو و گردگیری من مثلا 1 ساعت این طول میکشه، الان میخوام تو 45 دقیقه این کارو کنم، میخوام گیاها رو آب بدم، الان 5 دقیقه ساعت کوک میکنم کل گیاها رو آب میدم. تایمری کار کنین. یک قانون ژاپنی، حالا اسمش هم یادم رفتش، میگه 25 دقیقه کار تایمری، 5 دقیقه استراحت. مثلا کتاب هم میخوایی بخونی 10 صفحه رو تایمری بخون، مثلا بگو 10 دقیقه کوک میکنم این 10 صفحه رو میخوام، یا 20 دقیقه کوک میکنم 10 صفحه رو میخوام. نه این کتابه دستتو باشه از صبح داری میچرخی، هر 1 ساعت یه صفحه رو بخونی فایده نداره، اونطوری بیشتر حالت گیجی به دست میده. با تایمر کار کنین، راندمانتون بالاتر میره، نتیجهشو به منم بگین حتما تو دایرکت که تایمر چقدرتونست مفید بودن روزتون رو بیشتر بکنه. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.